أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. در مجلس گذشته سوالی که رفقا کرده بودند و بنده به عنوان مقدمه مطالبی عرض کردم خدمتشون. سوال این بود که فرق بین مکتب عرفان و سایر مکاتب دیگر از مکاتبی که مدعی وصول و ایصال به معرفت هستند و هدایت، دستگیری و ارشاد به عوالم ربوبی که به صورتهای مختلف تا به حال اینها ظاهر شدند و خود را مطرح کردند و گاهی به صورت اهل ولا و گاهی به صورتهای اهل باطن و همینطور به اشکالی که فعلا نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر، مخصوصا در کشورهای غربی، این گروه ها و این مکاتب ظهور پیدا کردند و ادعای اونها و مطلب قابل عرضه اونها حرکت نفس و ضمیر و قلب انسان است به سوی و به سمت توحید و خودشناسی و جهانشناسی و عدم معارضه و تضاد با سایر گروه ها و ملل و نهل دیگر. این پرسشی بود که دوستان کردند و در این زمینه صحبت از مکتب مرحوم قاضی و اختلاف ایشون با سایر مکاتب و افراد و اشخاصی که یا با ایشون در ارتباط بودند یا به طور کلی بعدن اونها ظاهر شدند و همینطور افرادی که در زمان مرحوم قاضی حضور داشتند و چه بسا اونها هم دارای شاگردانی بودند و حال و احوالی بودند و خب طبعا با مرام ایشان و مبانی ایشون در اختلاف بودند. راجع به این قضیه بنده باید عرض کنم که اختلاف بین مکتب عرفان به طور کلی و از مصادیق بارز و خیلی ظاهرش در قرن اخیر مرحوم قاضی رضوان الله علیه است. البته مشخصه که خود مرحوم قاضی در سلسله این مکتب به فرد شاخص این مکتب منتسب میشن که همون مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی بود و ایشون رو به عنوان فرد بارز و نمودار این مسئله مطرح میکنن. و خود بندم از مرحوم والد رضوان الله علیه مسائلی راجع به مرحوم آخوند ما شنیدیم و بسیاری خاطره مرحوم آخوند در نظر مرحوم والد خاطره معجبه ای بود و انسان را به تحسین برمی‌انگیخت. من کم دیدم از ایشان تعریفی راجع به شخصی بمانند اون تعریف و بیان خاطرات و جملات و تعابیری که از مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی می کردن و ایشون رو دارای نفس تأثیر گذار همیشه قلمداد می کردند. و حتی یه مرتبه بنده از ایشون شنیدم که فرمودند مرحوم عاشق علی قمی که در نجف بود و بسیار فرد عابد و زاهد و مورد توجه و التفات بزرگان نجف و علمای نجف بود و خلاصه شخص بسیار مبرزی بود در کردار و رفتارش نسبت به علما و فضلا، این شخص یک نفس مرحوم آخوند بهش خورده بود، یک نفس، و او را این چنین زیر و رو کرده بود که نسبت به بسیاری از افراد ایشون تفوق پیدا کرده بود از نظر حالات و رفتار و خوب کردارش. مرحوم آخوند ملا حسین قلی ایشون فرد مبرز این مسئله است، گرچه ایشون شاگرد مرحوم آسد علی شوشتری بوده که مرحوم آیت الله شوشتری بعد از شیخ انصاری 6 ماه کرسی تدریس شیخ را به عهده میگیره. یعنی یک همچنین شخصیتی بوده که به جای مرحوم شیخ مشغول ادامه مباحث و استمرار مباحث شیخ می شود، به طوری که افراد اذعان می کنند که انه خود شیخ این مسائل و این مباحث رو داره مطرح می کنه و هیچ اتفاقی نیفتاده. و بعد از ایشون مرحوم آخوند ملا حسین قلی فرد بارز این مکتب مرحوم آسد احمد کربلایی بوده، گرچه مرحوم آخوند اونطوری که نقل می کنند حدود 300 شاگرد داشته، چه در عراق و چه در ایران و سایر جاهای دیگر که با ایشون مکاتبه داشتن و بسیاری از اونها ارتباطشون ارتباط قلبی بوده و حتی به وسیله مکاتبه و رساله نبوده. ولی از میان اونها فرض کنید که مثل مرحوم آزمیرزا جواد آقای ملک تبریزی که خب بسیار مرد بزرگوار و از عرفا و اولیای نامدار، مرحوم آرشد محمد سعید حبوبی واقعا مردی که همه چه دوست و چه دشمن از رفتار ایشون و اخلاق ایشون چه مسائلی رو بیان می کردن، مرحوم شیخ محمد بهاری و امثال اینها که قبر ایشان در همدان است و در بهار همدانه و از کرامات ایشون مسائلی نقد شده و همه به این مسئله اعتراف دارن. یک مرتبه ما با مرحوم والد رفته بودیم به بهار برای زیارت مرقد مطهر مرحوم بهاری رضوان الله علیه، و ایشون مشاهده کردند که روی قبر یکی از علمای دیگر در فاصله نزدیک یک بنایی ساخته شده، یک سایبانی ساخته شده، ولی اون موقع هنوز این اتاق و این وضعیت فعلی که برای مقبره مرحوم شیخ محمد بهاری بود نبود، فقط همین یک سایبان بود، یک سایبانی بود و میشستن و خب یک قبرم در اونجا بود و حریمی داشت. ایشون گفتن که در جایی که مرحوم بهاری دفن است شایسته نیست که دیگر برای سایرین سایبان و بنایی درست کنند. باید این مقام در میان قبرستان شاخص باشه. خب این معنای عمیق و دقیقی است. مرحوم شیخ محمد بهاری فقط عالم که نبود، خب عالم که زیاد پیدا میشه، در هر شهری علمایی هستند، چه بسا خب فرد صالحی هم هستند و اهل تقوا و با نزاکت، ولی مسئله مرحوم بهاری مسئله دیگری بود، خارج از مرتبه علم متعارف و علم اصطلاحی بود، و به همین جهت اون مسائلی که از مرقد این مرحوم افراد عدیده، چه اونهایی که به زیارت ایشون می آمدن و چه اونهایی که تو خود اهل بهار همدان و این چیزها بودن، مطالبی که نقل میکنن، الا ماشاءالله. خب چرا این در بقیه نیست، در جاهای دیگه نیست؟ علا کل حال این مسئله خب جای تأمل دارد و باید ما نسبت به این مطلب باید بیشتر توجه کنیم، باید یه قدری به خود بیایم و در کردارمون، رفتارمون، صحبتهامون، اموری که در این دنیا به اون اشتغال داریم، مسائل اجتماعی، موازین را فراموش نکنیم، موازین را همیشه در نظر بیاریم. الان هستن افرادی که برای متوفای خودشون سال میگیرن، سال دوم میگیرن، سوم میگیرن، سال دهم میگیرن، بیستم میگیرن. یعنی چه این کارها؟ یعنی چه این؟ چه دلیلی بر این مسئله داره؟ برفرض حالا یه شخص عالمی بوده، خب در طول این سنوات، در طول این ازمنه، خب این همه عالم آمدند که اون متوفا انگشت اونها هم نمیشه، ناخن اونها هم به حساب نمیاد. چرا برای شیخ مفید شما هر سال سالگرد نمیگیرید؟ چرا برای شیخ شهید اول و ثانی ما هر سال سالگرد نمیگیریم؟ چرا برای علامه حلی ما رو نمیگیریم هر سال؟ با اینکه این بزرگانی بودند که مانند نداشتند. شیخ انصاری می‌فرماید که بعد از شهید اول دیگر من مجتهد مطلقی ندیدم. شما ببینید شیخ انصاری ایشون بیاد و از شهید اول اینطور یاد کنه که من مجتهد مطلقی بعد از شهید اول، در حالی که چه بزرگانی بودن، فرض کنید که بعد از شهید، چون شهید تقریبا حدود 700 سال پیش بوده دیگه، تا زمان شیخ 100 سال پیش بوده، حدود 600 سال بوده، چه کربلی. چرا ما نمیایم برای اینها هی هر سال بگیریم، سالگرد بگیریم؟ اما یکی از خانواده ما که فوت میکنه، یه نفر از افرادی که حالا نسبتاً معروفه که فوت میکنه، بعد هر سال باید سالگرد گرفت، باید فامیل رو دعوت کرد، اشخاص رو دعوت کرد. خب برای چی؟ چه حسابی؟ و بعد این همه انسان هزینه کنه، عکس چاپ کنه، این ور اون ور، بابا استخوانش هم پوسیده شد، رفت، خاک شد، خاکستر شد. اینها مسائلی است که این اولیا و این عرفا به دنبالش نبودند و مسائل دیگری مطرح بود که البته اگر خداوند توفیق بده ما در سلسله بحث هایی که در این زمینه داریم و شاید قدری به طول بینجامد به موارد و مصادیق روشن و بارز برای تمییز بین مکتب ها و بین افکار و بین افقهای معرفتی افراد ما میپردازیم تا رفقا و دوستان بدانند که فرق بین دو طرز فکر، بین دو مشرب، بین دو منبع، بین دو سرچشمه، بین دو محور، بین دو سلیقه، بین دو حال و مرتبه، فرق بین الارض و السماء است، بین المغرب و المشرق است. و ما از این افکار مختلف و سلیقه های گوناگون و افق های متفاوت روحی و علمی باید به چه تفکر و به چه مبنا باید ما معتقد باشیم. در مکتب مرحوم آخوند ملا حسین قدی همدانی، مرحوم سید احمد کربلایی به عنوان فرد بارز بود و اینطور بنده تصور میکنم، ولی کن خب شاید اشتباه کنم، شاید از عدم اطلاعم باشه، که اون جامعیت مرحوم سید احمد کربلایی از سایر تلامذه مرحوم سید مرحوم آخوند، آخوند ملا حسین قدی همدانی، جامعیت ایشان بیشتر بوده و از نقطه نظر علمی هم که خب دیگر اصلا جای بحث نداره. مرحوم والد ما در مقدمه توحید، کتاب توحید علمی و عینیشون، ایشون اونجا فرمودند که در زمان میرزای دوم، میرزا محمد تقی شیرازی، که بنده از ایشان شنیدم، ایشان فردی بود که هوای نفس نداشت. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی هوای نفس نداشت. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی احتیاطات خود را به مرحوم سید احمد کربلایی ارجاع میداد، یعنی مرجعیت بعد از مرحوم میرزای میرزا محمد تقی با وجود افراد مثل مرحوم مرحوم یزدی، مرحوم عاصم کاظم یزدی و سایر افراد و بزرگان، مرجعیت به مرحوم سید احمد منتقل میشد، یعنی یه همچین شخصیتی بود. و در مباحث علمی نقل میکنن که در صحن وقتی ایشون درس میداده، چنان مباحث به صورت منقح و محکم و ریشه‌دار ارزیابی میشده که مورد بهت و اعجاب حضار و مخاطبینی بود که هر کدام اونا فهلی بودند از فهول علما و فضلا. مرحوم سید احمد، خب شاگرد مبرز ایشان مرحوم قاضی بوده، البته اونطوری که بنده تصور میکنم اون تزلع مرحوم قاضی و سعه وجودی و احاطه ایشان شاید هم بر استاد ایشان شاید ترجیح داشته. و الان این مسئله به یادم آمد که مرحوم حداد رضوان الله علیه، استاد عرفان والد ما رحمت الله علیه، ایشان می‌فرمودند به جامعیت مرحوم قاضی کسی نیامده است. خب این هم شاهدی از غیب آمد برای صحبت ما که الان متوجه این نکته شده. علی کل حال مرحوم قاضی خب یک فردی بود، بسیار فرد جامع، عالم، نهریر. در ادبیات عرب می گفتند که حتی بر خود ادباء عرب ترجیح داشت ایشون از نظر تضلع بر اشعار عرب، و ایشون شعر می سرود، شعر عربی می سرود، و کسی تشخیص نمی داد که سراینده این شعر عرب است یا غیر عرب. و از نقطه نظر مبانی فقهی و اینها هم که خب ایشون معروف بود، در نجف اینها معروف بود. اون نکته اساسی که باید اول به او پرداخته بشود و او کاملا جا بیفته تا بعد همونطوری که عرض کردم در مجلس قبل، ابتدا باید خالص را انسان تشخیص بدهد و ابتدا باید صریح را باید تمیز بدهد و خوب بشناسد و به زوایا و جوانبش اطلاع پیدا کند تا بعد ناخالص و ناصره را بتواند بفهمه. اعرف الحق تعرف اهله، در همین جا میتونه مصداق پیدا بکنه. اعرف الباطل تعرف اهله. اونچه که مسلم است و نسبت به او شک وجود ندارد، مطالبی که عرض میکنم اینا همه مطالب دیگه میره مبانی ریشه‌ای و برهانی مسئله است، صرف یک ادعا دیگر نخواهد بود. البته همونطوری که عرض کردم در این گونه مطالب و مباحثات، هر جا که رفقا و دوستان ملاحظه کردن که مطلبی داره مبهم ازش گذشته میشه، عبور میشه، در همونجا تذکر بدن. و چون گاهی اوقات به نظر بنده یه مسئله روشن شده و رد میشم، حالا البته نسبت به امروز را نمیتونم عرض کنم، ولی در روزهای دیگر خب مسائل شاید قدری دقیق تر بشه، لذا بهتره که در مطالب نپخته جلو نره. اگر سوالی را که به نظر میرسه ممکن است این سوال برای بینندگان و خوانندگان بعدن پیش بیاد، خب این سوال همین الان مطرح بشه و پاسخش هم همین الان داده بشه تا اینکه خب مسئله روانتر باشه. مسئله این است که اصل و اساس خلقت برای چیست؟ این اولا صحبت ماست. ما برای چی به این دنیا آمدیم؟ آیا آمدیم 60 سال بگذرانیم و بعد بریم؟ خب الاغ هم همینطوره دیگه، میاد 60 سال 30 سال میگذرانه میره. گاو هم همینطوره. یعنی آمدن ما در این دنیا فقط برای پرداختن به مسائل زندگی که خوردن و خوابیدن و رسیدن به تمتعات و لذات و بعدم رفتن است. خب این چه ثمره‌ای بر این حاصل میشه؟ چه نتیجه‌ای بر این مترتب میشه؟ واقعا چه نتیجه مترتب میشه؟ الان شما نگاه بکنید، حالا ما از افرادی که خارج از این محیط ما هستند، من به اونها یک اشاره می کنم تا بعد می رسیم به فرض بکنید که افرادی که در همین جا هستن، در خود اصطلاح همین جا ارتباط داریم باهاشون و سر و کار داریم باهاشون. خود افرادی که الان در فرض کنید که در خارج، افرادی که در خارج هستن، شما اگر در حالات اونها ببینید، مشاهده بکنید. بله خب بنده دیدم. فرض کنید که شخص صبح بلند میشه، میاد سر کارش، میره تو ادارهش، میره توی چیزش، یه کارهایی رو انجام میده، مسائلی رتق و فتق معامله ای هست، داد و ستدی هست، کاری رو باید انجام بده تا ساعت فرض کنید که 2-3 این به این مسائل میپردازه و بعد دفتر رو امضا میکنه، میاد منزل، یه ناهاری میخوره و عصر هم میاد بیرون و فرض کنید که خودش تنها یا با خانواده یه قدمی تو این خیابونا میزنن و بعدم کنار یکی از همین بله مغازه های کذایی میشینن و یه صفایی و بعدم یه گپی میزنن و حالا در اونجا با هم ملاقاتی دارن و ندارن و بعدم رد میشن. یه وقت بنده رفته بودم در یکی از همین شهرها، اینها داشتم توی خیابون قدم میزدم و گفتم که من میخوام کنار نشستم، گفتم میخوام بشینم یه ساعت، میخوام تماشا کنم برم توی اینها سیر کنم، در افکارشون سیر کنم. و اون رفقایم که ما بودن دو سه تا، اونم گفتن خب ما حالا یا قدم میزنیم یا نمیدونم دیگه خودشون هم چیکار کردن، خودم من میخوام یه کناری بشینم و میخوام نگاه کنم اینها رو. رفتم توی حال و هوای اینها، توی صحبتهاشون، توی نگاهاشون، توی مسئله چیزشون، خلاصه اون برداشتشون از زندگی. خیلی مطالب در اون یک ساعت به دستم آمد، خیلی مسائل به دستم آمد، خیلی قضایا برام از ابهام در آمد. با خودم مقایسه می کردم، با وضعیت خودم مقایسه می کردم، با آموزه هایی که به ما یاد داده بودن مقایسه می کردم، با اون چرا که از اولیاء دین و ائمه شنیده بودیم، دیده بودیم، از بزرگان اولیاء الهی مقایسه می کردیم. حالات اونها را خب بالاخره بنده تقریبا حدود 40 سال با یکی از اولیاء قطعی و مسلم الهی بنده زندگی کردم و اونها بودم، نشست و برخاستشون، بیماریشون، صحتشون، سفرشون، حضرشون، فراز و نشیب زندگیشون، اهتمام به اوقاتشون، اهتمام به بیداریشون، اهتمام به کارهاشون، اهتمام به امورشون، زنین به وقتشون، زنین به وقت و زنین. خب من بودم دیگه، با اونها هم بودم و دیگران را هم دیدیم، دیگران را هم مشاهده کردیم، افراد دیگری را هم مشاهده کردیم. یادم میاد یه وقت در یه مجلسی من بودم که بسیاری از افراد این مجلس از ائمه جماعت بودن، از ائمه جماعت بودن. حالا نمیگم دیگه کجا دیگه، خب بیشتر بگیم یه خورده مشکل به ادامه میشه، حالا به اون حد نگیم، ابهام، انسان به ابهام بگذرونه بهتره، بله خیالش هم راحت تره و مهم رساندن مطلبه. صحبت در این بود که چند نفر از اون ائمه جمعه با اون ریش سفید فرمودن که ما در شبهایی که اون موقع یه سریالی پخش میکردن، ما که تلویزیون نداریم الحمدلله، از این نعمات هم محروم هستیم، عرض کنم خدمتتون که یه سریالی پخش میکردن، مال ژاپنی بوده، یه زن ژاپنی بوده که پخش میکردن. ایشون میگفت در و این در اون اینها مثلا فرض کنین که حالا صحبتی میکردن، منبری میرفتن، یک کاری میکردن به اصطلاح تو مسجدشون، به اصطلاح فعالیتی داشتن، میگفتن اون شبهایی که این سریال هست ما میریم در منزل و افرادم میگیم امشب خلاصه مرخصی، امشب برید و خلاصه استفاده بکنید و مرخصی و به اونجا برسید. من وقتی که اینها را میشنیدم، برام مسئله جا نمی افتاد، نمی فهمیدم، نمی فهمیدم این حرفا یعنی چه، نمی فهمیدم و نمی تونستم درک کنم که این مسائل یعنی چه. گفتم آخر یا ما غیر عادی هستیم یا این که چی قضیه. یا فرض بکنید که یه شب من رفته بودم در یه مجلسی که در اون مجلس، باز این رو هم به ابهام بگذارانم تا بیشتر مطلب باز نشه، رفته بودم در یه مجلسی، در اون مجلس افرادی که بودن شاید دو سوم اونها از اهل علم بودند و مسجد داشتن و اون شب اتفاقا شب بارانی هم بود، چند سال پیش بود، 7-8 سال پیش بود، 4 سال پیش بود که یه مسابقه بود بین ایران و بین یکی از همین کشورهای عربی، مسابقه بود و خلاصه همه مردم در انتظار بودن که این مسابقه چه خواهد شد و طبعا هر ملتی میخواد افراد اون پیروز بشن. حالا توپ و یکی دیگه داره میزنه، این داره خندهشو میکنه و به سقف میپره. اینها چیزهایی است که هنوز برای من این مسئله روشن نشده، جز مجهولات ماست. حالا اون توپی هم که میخوره شانسی میخوره ها، یکی شانسی میزنه و یکی هم میده و دیگه این ملت میرن هوا. نمیدونیم والا اینها، خدا ما رو هدایت کنه، چون نمیشه که اکثر افراد اینها همه اشتباه کنن، لابد ما اشتباه میکنیم در طرز فکرمون. این خلاصه از مجهولات ما، یکیش این قضیه است که این قضیه فوتبال چی هست اینو ما نفهمیدیم که یه توپی میره تو دروازه، یه توپ را میفته، همم دنبال توپ. بابا توپ باید دنبال تو باشه، چرا تو داری دنبال توپ میری؟ آدم 30-40 سال بدوه دنبال این؟ نمیفهمیم. شاید ما مال همون قرون اولیه هستیم که هنوز با وجود این همه پیشرفت و تولد در عصر فعلی و در عصر تکنولوژی، ما هنوز به این دستاوردهاش نرسیدیم. بله، علی کل حال این مسابقه اون شب بود و بارانم می آمد. تمام صحبت این آقایان در اون شب روی این قضیه دور می زد، روی این مسئله که این می بره اون می بره. هر کی وارد مجلس می شد، اینی جدا عرض می کنم، اغراق نمی کنم، هر کی وارد مجلس می شد آقا با ریش انقدری سوال می کرد، آقا متوجه نشدید که بالاخره چه شد؟ جدا میگم ها، من یعنی مونده بودم بین این کاری که من از این افراد، این طرز فکری که از این افراد من مشاهده کردم و بین مردمی که در یکی از همین شهرهای اروپا، همون چند سال پیش که یه سفری رفته بودیم یه چند روزی که اونم یک مسابقه بود، یه شب اصلا چه خبر شد که ما گفتیم قیامت به پا شد، اصلا قیامت. مونده بودم بین اینها و بین ما چه فرقی هست. این اون نکته ایست که من میخواستم به این اشاره کنم، چه فرقی بین ماست. ما میگیم این مسیحیه، ما میگیم این نفهمه، ما میگیم این جاهله، ما میگیم این فرض کنید که تمام طرز فکرش توی همین مسائله پفک و عروسک و نمیدونم توپ و ماشین کوکی و ماشین دودی و فلان و این چیزهاست، این نمیدونم چیه، این دوره، این دین نداره، این خارجی. بعد از اون طرف میایم نگاه میکنیم ببینیم بابا اقلا اونی که داره این کارو میکنه جوونه، 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله، فلانه. آخه توی 70 سال با ریشه تا اینجا و این همه ادعا دیگه، تو چرا؟ این کجای قضیه اینجا خلاصه باید بهش فکر کرد؟ به کجای مسئله به اینجا واسه در کجا بایستی که ما فکر و ذهنمون رو قرار بدیم؟ خب تو هم همونی دیگه. خب منتها اون میپره بالا سرش به سقف میخوره، تو نمیتونی بپری، تو فرض کن 30 سانت میتونی بیا، اگه میتونستی سرت به سقف هم میخورد. درست، یه توپی میره توی دروازه ای، بعد از این طرف تعریف ها و تمجید ها و نوشته جا تو بعد چیزهای دیگه که خلاصه دیگر اینجا ما استوب کنیم و بیش از این ما خودمون را از قافله تمدن عقب نیندازیم. خیلی مثل این که از قافله تکنولوژی و تمدن و اینها ما خلاصه به دور هستیم. خب ببینید، اینها چیزهایی بوده که ما میدیدیم در روش بزرگان، مرحوم پدر ما، مرحوم والد ما، نسبت به مسائل، نسبت به افکار، نسبت به افق دید، نسبت به اینها. خیلی این مسائل برای ما جالبه. یعرف از شیاع و ازدادها، در خیلی از مواقع انسان مشاهده میکنه برای اینکه اون مبنای صحیح و اون مبنای دقیق بتواند کاملا در ذهن او رسوخ کند و دیگه در نیاد و جا بگیرد، چاره ندارد از اینکه ضدش رو هم ببینه. یعنی وقتی که یه ضدی رو مشاهده میکنه، یک مخالفی را میبینه، مقابلی را در قبال او مشاهده میکنه، اونگاه میتونه کاملا به زوایا و به خصوصیات برسه. اینی که عرض میکنم، این نسبت به خب اون طائفه و این افراد، اینم نسبت به ما. ما که مدعی اسلام هستیم، ما که مدعی رسالت هستیم، ما که مدعی اشاعه دین رسول الله هستیم، ما که مدعی هستیم، خوشی هامون رو ببینیم، خوشی های ما بر چه مبانی است، چه اساسی داره. خوشی های ما، ناراحتی های ما چه ریشه هایی داره، چه مسائل. می توانیم به خیلی از مسائل برسیم و شرایط را در خودمون می تونیم ارزیابی کنیم. انسان در روی زمین برای چه خلق شده؟ صحبت اینه. اون مقام خلیفت اللهی که خداوند بشارت داد اون مقام را به ملائکه، و به واسطه تحقق بقیه این مقام خلافت اللهی، ملائکه که جز به پروردگار نباید سجده کنند، مأمور شدند به آدم سجده کنند. خب راجع به این مسئله ما تا حالا فکر کردیم که آیا خداوند امری که به ملائکه کرده که به آدم سجده کنید برای چی بوده؟ آیا فقط همین یه دستور بوده؟ خب میگو به گاو سجده کنی، اگه دستوره خب دستور دیگه. اگر این دستور مصلحتی پشتش نباشه، خود این دستور یک مصلحت ذاتیه و یک اولویت ذاتیه نداشته باشه، صرفاً به استناد آمر این اولویت پیدا میکنه، خب خدا به ملائکه بگه به خر سجده کنی، چه فرق میکنه؟ دستور دستور مولاست. بگه به زرافه سجده کنید، به فیل سجده کنید، ها؟ چرا نگفت؟ چرا خداوند در این امر آدم ابوالبشر را مورد آدم را مسجود قرار داد؟ این چه جهتی دارد؟ خب بزرگان اولیا همه در کتبشون، در اشعارشون، در چیز گفتن دیگه، مسئله روشن. این قضیه سجده آدم بر فعضا سویتهو دارد، خداوند خودش بیان میکنه، فعضا سویتهو من او را به مرتبه استواء، سویتهو یعنی اعتدال، اعتدال وجودی، به مرتبه اعتدال وجودی در آوردم. خب گاو و خرم به مرتبه اعتدال وجودی در میان، بله اونام در میان، ماهی هم در میاد، شیر و پلنگ هم به مرتبه، هر کدام اینا به مرتبه اعتدال در میان دیگه، تا در نیان که دیگه زایده نمیشن. این بچه شیری که الان در شکم مادر هست تا به مرتبه استوا نرسه که دیگه این متولد نمیشه. باید به هر چیزی به مرتبه استوا که رسید وقت اون موقع تولد پیدا میکنه. پس در مرتبه استدا بین انسان و بین غیر انسان ها فرقی نمیکنه. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، این قضیه که در انسان نفخه روح از جانب خدا هست در گاو و الاغ و زرافه و شیر و پلنگ نیست، در جن نیست، در ملائکه نیست. ملائکه‌ای که خودشون بالاترین مراتب علم و معرفت رو اینها حائز هستند اینجا بار زمین میگذارند. انسان بالاتر است. چرا؟ و نفخت و فیه من روحی. سویتهو برای همه هست، برای همه جانداران، برای همه جمادات، برای همه اون مواد اولیه تشکیل کائنات، برای همه، برای همه موجودات انس و غیر انس این استواء وجود دارد. تا به مرتبه استواء نرسد طبعا ظهور و تحقق خارجی نمیتواند پیدا بکند. ماشینی که از یک کارخانه میاد بیرون، وقتی این ماشین قابلیت برای حرکت و استفاده را دارد که به مرتبه استواء برسه. اگر ماشین شما از کارخانه بیاید بیرون موتور نداشته باشه راه نمیره، استواء پیدا نکرده، چرخ نداشته باشه راه نمیره، بله ترمز نداشته باشه، دنده نداشته باشه، فرض بکنید که گاز راه نمیره، باید همه اینها جمع بشه، ترکیب بشه، مونتاژ بشه، به مرتبه استواء که رسید اون موقع ترخیص، اجازه برای ترخیص بهش داده میشه. این انسان که به مرتبه استواء رسید مثل سایر افراد هنوز مقام خلافت اللهی را ندارد. اون مقام خلافت اللهی مترتب است بر نفخت و فیه من روحی، که البته بعضی از او تعبیر به روح ایمان میکنن، منافات نداره روح ایمان، ولی روح یعنی انتساب به ذات پروردگار، نه اون روح مستند به مراتب اسما و صفات. روح مستند به مراتب اسما و صفات اون روح میشه روح جبرائیل، میشه روح حضرت عزرائیل، میشه حضرت میکائیل، میشه سایر ارواح از مخلوقات مختلفه، از جن، از فرض بکنید که حیوانات، همه اینها روح اینها و حقیقت تدلی اینها و اتکای اینها منتسب به مادون مرتبه ذات است. مادون مرتبه ذات، مرتبه مادون ذات ظهور ذات است در مرتبه اسم، اسم کلی، و ظهور اسم است در مرتبه صفت کلی، و اون حقیقت وجودیه اسمیه است که باعث ظهور حضرت جبرائیل و موجب وحی بر پیامبران است. جناب جبرائیل به مرتبه ذات راه نیفتاده، لذا نفخت و فیه من روحی در حضرت جبرائیل نیست. اینجاست که رسول خدا به خطاب به رسول خدا جناب جبرائیل عرض می کند که لو دنوت ان منتن لحترخت، یعنی مرتبه وجودی من مادون مرتبه ذات است، من در مرتبه اسم هستم و مرتبه اسم معلول حیثیت ذات است و معلول قوه وجودی و قدرت وجودی او محدود تر است از مرتبه علت و توان پا به پا آمدن به علت و هم تراز قرار گرفتن با مرتبه علیت را ندارد. پس بنابراین در مرتبه علیت محو می شود و نابود، لحترقتو یعنی این، نه اینکه از بین برم، نه محو می شم. وقتی که محو شدم دیگه جبرائیلی نیست. کو جبرائیل؟ هیچی نیست. پس تا وقتی که این حقیقت ماهویه حضرت جبرائیل باید به مرتبه هویت خارجی درآید، باید این مرتبه مادون ذات بودن محفوظ باشه در جای خودش. اگر این مرتبه در مرتبه اسم بودن، این ذات حضرت جبرائیل که در مرتبه اسمیت تمام عوالم وجود را ارتزاق می کند، تمام پیامبران از مقام و مرتبه حضرت جبرائیل به اونها وحی نازل شده، البته وحی که مربوط به مراتب فعل و مراتب حکم است و الا اون وحیی که مربوط به مراتب سر و ضمیر است، نه اون یه بحث دیگری دارد که اون از مرتبه جبرائیل هم بالاتره. اون وحیی که مربوط به مراتب تشریع و مراتب تکلیف است، اون از حضرت جبرائیل است که در اینجا جناب محی الدین عربی رضوان الله علیه مطالب بسیار عجیب و راقی هم در فصوص و هم در فتوحات دارند و که برای بعضی ها موجب تناقض و تضاد شده است، این مسئله به اونجا برمیگرده. ذات و حیثیت وجودی ملائکه مقرب خدا، اون ذات و حیثیتشون برگرفته از مرتبه اسماء است. برای همینه که وقتی که بخواد از اون مرتبه اسمی تجاوز کند، دیگر اسمی باقی نمیماند. اسم که باقی نماند، ذاتی باقی نمیماند. وقتی ذاتی باقی نماند، دیگه هویت جبرائیل در خارج باقی نمیماند. لذا عرض میکند به رسول خدا که لودن اوت ان ملتن لهترخ، دیگر از اینجا به بعد دیگر باید تنها بری و خلاصه جای ما نیست. در کدام بود؟ در کتاب، در اسرار جلد دو، در اسرار جلد دو بنده ظاهرا مطالبی از اولیاء الهی راجع به این قضیه عرض کردم که چطور اون بزرگان وقتی که می فرمودند ما در افقی سیر می کنیم که حتی جبرائیل امین در اون افق نمی تواند بیاید، این برای چیه؟ برای چی؟ بنده وقتی که این مطالب را نوشتم، مطالب گفتم، خب مورد اعتراض و نقد خیلی ها قرار گرفتیم و خب اینها همه ناشی از عدم اطلاع افراد به مبانی و اینهاست، در حالی که مسئله در مقام اثبات هم مسئله خیلی بغرنجی نیست. مگر امام هادی علیه السلام نمی فرمایند در اون روایت معروف فتح ابن یزید جرجانی، حضرت مگر نمی فرمایند که ای فتح، خدا شناخته نمی شود مگر به واسطه رسول او و به واسطه امام، فقط اونها می توانند توصیف خدا را بکنند، رسول و امام علیه السلام، یعنی 12 معصوم، 14 معصوم، و اینها می توانند توصیف خدا را بکنند و غیر از اینها نمی توانند توصیف کنند، زیرا خداوند در مرتبه ای نیست که با عقول و با افهام عادی بشری بتواند به معیار درآید و در سنجش قرار گیرد. همینطور رسول و ائمه معصومین قابل توصیف نیستند. ببینید در یک عرض قرار داره، در یک عرض قابل توصیف نیستند، زیرا موقعیت و مقام آنها با عقول و با اوهام عادی نمیتواند سنجیده بشه. امام رضا علیه السلام مگه نفرمودن این رو؟ راجع به مرتبه امامت مگر نفرمودن که در چه صحبت میکنی؟ در امامت صحبت میکنی؟ شما مگر امامت را میدانید چیه؟ مگر اطلاع دارید؟ عبارت امام رضا علیه السلام عبارت معصوم است، عبارت معصوم معصوم است. ما نه، ماها عبارتمون هر دنبیلی هم باشه باشه، مسئله نیست. بالاخره یه روز یه حرف درست میزنیم، یه روز یه حرف اشتباه میزنیم. البته معمولا هر سه روز اشتباه یه روزش درست میشه، این معمولا هفته شیش روز اشتباه میکنیم، یه وقت دستمون در میره یک حرف درستم این وسط خدای نکرده میزنیم و بعدم پشیمون میشیم و بعد میگیم که خب این مسئله مون اشتباه بود. و یا اگرم خدای نکرده عناد داشته باشیم که نه، تا پای جان می ایستیم و میگیم حرف ما درست است، گرچه هر چه میخواهد بشود بشود، که حالا خدا اون روزو نیاره برای ما. تو ما اینطور هستیم وضع ما به این که. ولی معصوم یعنی 14 معصوم، معصوم همانطوری که خودش معصوم است در ذات و در فعل، معصوم در فعل و مرسوم در قول و معصوم در فکر است. در این سه مرتبه معصوم اسمت دارد. پس بنابراین کلامی که از معصوم خارج بشود، اون کلام از صفت اسمت برخوردار است و بدین جهت است که کلام معصوم ابدیت دارد و جاودانگی. پیغمبر 4400 سال گفته، 1400 میلیارد سال بعدم بیاد مثل این که دیروز بغل شما گفت، هیچ تفاوت. امام رضا علیه السلام در 1200 سال پیش فرض کن یه مطلبی را فرموده، انگار الان نشسته کنار شما این حرف رو زد. چرا؟ جاودانگی دارد. کلام معصوم به ابدیت پروردگار ابدیت دارد، به ابدیت پروردگار ابدیت دارد. چرا؟ چون اسمت امام علیه السلام اسمت مطلق است، اسمت مشککه نیست، بلکه اسمت اسمت مطلقه میشه. ولی غیر و برای همین جهت هم کلام معصوم حجته. شما هم به کلام امام سجاد میتونید عمل کنید به کاراتون، تفاوت نمی کنه. هم به کلام امام جواد، هر دو، هم به کلام پدر، هم به کلام پسر، هم به کلام جد، همه یکیست. کلام رسول الله با کلام امام هادی یکیست، کلام امیرالمومنین با کلام امام زمان یکیست، با کلام امام حسن عسکری، همه یکیست، در یک رتبه است. به این عمل کنید یا به این عمل کنید، هر دو یکیست، هر دو یک، تفاوت نمی کنه. پس بنابراین کلام معصوم فقط برای ما حجیت دارد و هیچ کلام دیگری هیچ حجیتی ندارد، مطلقا ندارد، مگر اون ولی الهی که اون صحبتش رو بنده کردم در اسرار کردم که یه مسئله دیگری دارد که اصلا در حیطه یه صحبتهای متعارف ما نمی گنجه، در این محدوده به اصطلاح قرار نداره، که اون یک مطلب دیگریست. بنابراین اینی که بعضی ها میگویند که این مطلبی که شما میگویید با حرف فلان آقا مخالفه، خب مخالف باشه، خب حرف اونم مخالفه با اینه، این به او در. اگه قرار بر این باشه که این حرف او با حرف ایشون مثلا حرف بنده با حرف جناب فرض کنید که رفیق شفیقمون مخالفه، بگن آه چرا شما یه حرفی زدید با حرف، خب میگه حرف اونم با من مخالفه، خب این با هم دیگه چیز شدیم، خب یر به یر شدیم، نه من طلب دارم نه شما طلب داری از من، هیچ. آیا حرف شما با حرف فلان آقایی که فرض کنید که 2 سال پیش این حرف رو زده مخالف؟ باش باشه، این چیه قضیه؟ این به خاطر این است که ما اعرف الحق را نفهمیدیم، ما این کلام امیرالمومنین نفهمیدیم که آه کلام امیرالمومنین فقط به نهج البلاغه و پوز دادن به اینکه ما نهج البلاغه داریم نیست، به عملشه. خب اینم یکی بسم الله، چرا عمل نمی کنی؟ وقتی که حضرت می فرماید اعرف الحق تعرف اهله، حق رو اول باید بشناسی. تو قبل از این که بیای فکر کنی من چی میگم، بیا حرف من رو رد کن. اصلا من این حرف من یکی حرفی رو دیوار نوشته، اصلا رو دیواری که یه حرفی نوشته و رفته. خب شما باید به این نگاه بکنی که این چیه، چی گفته، چه منظوری داشته، یا این که نه بگی حرف این با حرف مخالف پس پاکش کن. خب که نشد که، یکی مخالف در آمد. پس چه پوزی داری میدی به علی؟ چه پوزی داری به نهج البلاغه میدی؟ چه افتخاری داری میکنی به اینکه رهبران ما اینن، لباداران ما اینن، کتابشون اینه، احادیثشون اینه، فلان تو دنیا نمیدونم سازمان فلان و ملل و فلان تمام اینها چی؟ خب خود ما عمل نمیکنیم، خود ما اینجا میلنگیم. اعرف الباطل تعالی، بشین فکر، شاید حرف من بر حرف اون شخص ترجیح داره، بپذیر. باید بپذیری، نپذیری دیوانه هستی، عقل تو کنار گذاشتی، به جای عقل احساساتت را آوردی حاکم کردی. پس تو با اون حیوان چه فرقی میکنی؟ اون کسی که عقلش رو کنار بگذاره. الان بنده میگم شخصی مریضه و این نیاز به یک، فرض کنی که عمل داره، تحقیق میکنه، تفحص میکنه، میگه الان بهترین فرد، بهترین طبیب، متخصص در این قضیه فلان شخصه. او میاد و میگه که این قلب تو نیاز به عمل ندارد و اگر عمل بکنی در اینجا برای تو خطر پیدا میشه، باید با دارو مدارا کنی و این کارها رو انجام بدی. درست؟ حالا یه طبیبی که فرض کنین که سر کوچک زده داخلی و این داخلی اطفال هست که سر هر کوچه چند تا پیدا میشه، یکی دفعه فرض کنی که زده داخلی و فرض کنی، میره به میگه نه آقا باید قلب تو عمل کنی، خودم بیا الان توی بیمارستان عمل میکنم. میگم آقا این راست میگه، این کیه؟ این دیوانه است. دیوانه است دیگه، این دیگه انسان نیست. ما این قاعده و قانون را همه جا باید رعایت کنیم، در هر جا، چه در مسائل دنیوی، چه در مسائل اخروی، چه در مسائل بهداشت، چه در سر سایر مسائل دیگر، در همه مسائل. مکتب عرفان این مکتبه، یعنی مکتبی است که میگوید در هر چیز بالاترینش را و نافعترینش را و اولاترینش را، البته اولاترین که میدونیم غلطه، خود اولا درش تر هست دیگه، اولاترین میشه بالاترترین، یکی اضافه میشه، و راجهترینش را و با مصلحتترینش را باید اختیار کرد. این مکتب، مکتب عرفان. میگه میخوای پیش دکتر بری، باید پیش بهترین بری. پیش نجار میری، بهترین نجار. آهنگر میری، بهترین آهنگر. پیش طبیب میری، بهترین طبیب. مهندس، بهترین، بهترین، بهترین. تمام اینها چیه؟ این مکتب، مکتب عرفان. پدر ما اینطور بود. وقتی که ما مریض میشدیم، میخواست برید، باید برید بهترین رو انتخاب کنید، برید پیشو. و این روش، روشی بود که ایشون اعمال میکردند و ما هم خب بر همون کیفیت و بر همین. پس بنابراین وجود ما علت اینی که معبود خلائق ملائکه قرار گرفتیم و مسجود ملائکه قرار گرفتیم، علتش همون حقیقت ذاتیه روحیه پروردگار است که آن حقیقت انسان را و حقیقت آدمی را تشکیل می‌دهد. به مقتضای آن حقیقت است، به مقتضای آن حقیقت است. می‌خوام در اینجا یه مطلبی را بگم ولی با ترس و لرز خلاصه می‌خوایم بگیم. به مقتضای همان حقیقت است که ملائکه آمدند سجده کردند. حالا صحبت بنده اینه، سجده ای که ملائکه کردند بر آدم، این آدم را دیدن که مو داره و چشم داره و ابرو داره و بینی و دهن و فرض کنید که پا و دست و اینها، یعنی این را دیدند ملائکه سجده کردند. خب حیوانات هم همینو دارن، اونها هم گوش دارن، استخوان دارن، پوست دارن، مو دارن و قدرتشون گاهی بیشتره. خب باید برن به فیل سجده کنن دیگه. خب فیل 14 تنی هم داری، باید برن به فیل سجده کنن، به نهنگ باید سجده کنن. خب اینا قوی تره. ملائکی که سجده کردند به آدم و اعتراض نکردند، نگفتند خدایا چون تو میگی سجده کنیم ما سجده میکنیم و الا نمیکردیم و حواست باشه، اعتراض کردن نه. تا خدا گفت سجده کنی فسجد الملائکه و کلهم الا ابلیس، تا گفتم همه گفت همه سجده کردن. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، حالا سجده کنید، فقعوا له ساجدین، حالا سجده کن. پس ملائکه فهمیدن چیه قضیه، به مطلب پی بردن. کسی که به مطلب پی ببره خب دیگه اعتراض نمیکنه. اون مطلب چی بود؟ وجود نازله پروردگار در کالبد بشری. درست شد؟ حالا اگر کسی، اونی که میگم میترسم ازش ولی اب نداره بذارم بگم، حالا اگر کسی نسبت به شخصی این حالت را احساس کرد، از یه چی میشه؟ خب حالا بریم روی این فکر کن. حالا از این بگذریم، این قضیه، این مسئله، مسئله ای رو که ملائکه احساس کردن و به واسطه اون احساس این سجده برای اونها پیدا شد، درست؟ این مطلب را ابلیس احساس کرد یا نه؟ ابلیس احساس کرد. نسبت به اینم باز برید فکر کنید، چون ما ممکنه بعدن در اون شرح مبانی عرفان و بین مکاتب مختلف به این نقطه برسیم که یه از نقطه های بسیار حساس نسبت به قضیه است. این تشکل آدمی شد در این دنیا، خلقت آدمی شد در این دنیا. حالا این آدم با این وضعیت، شما نگاه کنید، میاد ساعت 8 میره اداره، ساعت 3 میاد تو خونه با خانومش نهارشو میخوره، بعد دست به دست هم میدن میرن تو خیابون میشینن از این چیزا میخورن، یکی دو ساعت هم میگذرونن، میرن خونه تلویزیون تماشا میکنن، میخوابن و به مستحبات میرسن، صبح بلند میشن دوباره این روز از نو، روزی از نو. درست؟ این شد، اینه. خب اونی که الان داره این کارو انجام میده خبر نداره که در اندرون دلش چه خبره، در ضمیرش چه مسائلی است، در وجودش چه مطالبی گذاشته شده. داره یه صندوقی رو با خودش میبره ولی نمیدونه تو این صندوق چی هست، فقط هم تو داره این صندوق رو با خودش میبره. در صندوق رو باز کن ببین چیه توش، چه خبره. اون انسانی که مسجود ملائکه‌ای قرار گرفت که یه جبرئیلش تمام علوم اولین و آخرین و علما و فلاسفه و مخترعین و مکتشفین و صنعتکاران و از اول خلقت آدم تا آخر، هر کسی که توی حوزه درس میخونه، هر کسی تو دانشگاه یه مسئله حل میکنه، اون استادی که داره میاد پای تخته مسئله حل میکنه برای شاگردا، اون کسی که داره نشسته پشت لابراتوار و فلان داره اکتشاف میکنه، تمام اینها از ناحیه جبرائیل داره میاد. تمام اینها از اولین و آخرین، این جبرائیل میاد به این آدم سجده میکنه. چیه قضیه؟ مسئله چیه؟ این چیزا فکر کردیم تا به حال؟ واقعا این حرفا رو آدمی خود فهم میکنه مو بر بدنش راست میشه. کجا ما داریم میریم؟ وقتمونو به چیا داریم میگذاریم؟ تلویزیون تماشا میکنیم، فوتبال، تپ تپ، تق تو، فیلم تماشا کنیم، نمیدونم فرض بکنید که وقت رو بگذرونیم، چیزای بی خود، چیزهای وقت تلف کن، چیزهایی که بابا اون جبرائیل به تو سجده کرده، تو که الان داری به تلویزیون دنبال توپ داری میگردی، آه با اون چشات هر جا توپ میره میدوی دنبالش، آی گرفتش، آی زدیم زدیم، تو چی زدیم بابا؟ اون زده، تو وسط اینجا نشستی میگی ما زدیم، اون گرفته دویدنش اون کرده حالشو داره این میکنه، ما زدیم، تو خونت نشستی تو پشرم نمیتونی بزنی، توپ زدی. غفلت پیدا کردیم از موقعیت خودمون، غفلت پیدا کردیم از وضعیت خودمون، غفلت پیدا کردیم. وقتی که امام باقر علیه السلام اون روایت عجیب، یا امام صادق اون روایت عجیب را راجع مراتب انسان بیان می کند، می گیم مگر اینا می شه؟ چرا نمی شه؟ اگه نمی شد که اینا نمی گفتن. بابا ما دیدیم در زمان حیات خودمون، ما دیدیم ما، اگر نمی دیدیم نمی گفتیم. همچین هم چیزم نیستیم ما که خلاصه اطلاعاتمون خلاصه خیلی پرت باشه و از این، نه بالاخره در اون سطح اوساط و ناس یک چند کلمه بلد هستیم و چند جمله بالاخره سرمون میشه، برانی نیستیم خلاصه از مسائل. دیدیم ما در زمان حیاتمون دیدیم. اون وقت این انسان با این وضعیت، خدا میگه این حقیقت رو باید تو این دنیا به مرتبه فعلیت در بیاری. ببینید من از ریشه شروع کردم ها، از ریشه مسئله رو شروع کردم. این حقیقت نهفته در وجود آدمی که به عنوان استعداد خدا قرار داده، میگه آوردم در این دنیا، چند سباهی بهت مهلت دادم، چند سالی بهت مهلت دادم که این حقیقت را به مرتبه فعلیت در بیاری. بشی این آه بشی سلمان، بشی حبیب ابن مظاهر. حالا نمیگیم ائمه، اون که خب اونا اصلا حسابشون حساب دیگریست، بحثشون جدا. بشی سلمان، شما چه چیزی در عالم وجود میتوانید تصور کنید که برید از سلمان بپرسید و نگه؟ بگید بنده این حرفو میگم پاشم وای میسم روز قیامتم، چه چیزی در عالم، چه کاری در عالم وجود شما میخواهید که سلمان نتوانه انجام بده؟ شما خیال میکنید شق القمری که پیغمبر کرد سلمان نتونست؟ سلمان یه نگاه میکنه میزنه، ماه دونست میکنه، حالا پیغمبر به خاطر اونا دستشم اینجوری کرد. مگر آصف برخیا وزیر حضرت سلیمان خورشید رو بر نگردوند؟ سلمان نمیتونه، سلمان خورشید و سماوات و کل عرش و فرش رو برمیگردونه. اغراق نمی کنم، هست مسئله همینطوره. شاگرد مکتب علی باش، کلتم مثل کپ تو برف نکن، هر جا که حقه اونجا برو، عناد و عصبیت رو کنار بذار، تحجر و جمود رو کنار بگذار، و وقت ببینیم میتونی یا نمیتونی، ببینیم میتونی یا نمیتونی. این انسان با این وضعیت در این دنیا آمده، مهلتی بهش داده شده، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 30 سال، 40 سال، 10 سال، فرق نمیکنه، همین که در این دنیا آمد، یعنی پرونده این بسته شد تمام. این یک وجود جدید و یک خلق جدیدی است که برای او حسابی باز شده، یکی که باید این اوراق رو طی بکنه و بره جلو. درست راه داره، راهش هم گاهی ممکنه مشکل باشه، بنده نمیگم آسانه، اگر آسان بودن که همه سلمان بودن، راه داره، ولی اینطور نیست که نه. این وجودی که آمد در این دنیا چه مرتبه ای میتواند برای او اون واقعیت و حقیقتی را که در خلقت در او به ودیعه نهاده شده بود به اون واقعیت فعلیت پیدا کنه و برسه. اون واقعیت چیه؟ توحید، یعنی رسیدن به حق معرفت الله، به ذات معرفت الله، رسیدن اون یعنی معرفت ذاتی. ببینید اون ابتدا اون هم انتها، انا لله که آمد، انا راجعونش برمیگرده به همون نقطه ابتدا. پس نقطه ابتدا و انتها هر دو یکیست، متا یکی مرتبه اجمال میشه اسمش، یکی مرتبه فعلیت میشه، یکی مرتبه ابهام میشه، یکی مرتبه تفسیر میشه، مرتبه توضیح و یکی میشه، این همان میشه. یعنی میرسه به خود، میرسه به همون حیثیت وجودیه که نفخت و فیه من روحیه، به آن روحی اشراف پیدا می کند. ما الان یه تصوراتی می کنیم، الحمدلله خوبه تو قرآن یکی آمد، ولی همین یکی رو هم انکار می کردن خلق الله، ولی خب دیگه علا کلا همین روحی رو دارن تفسیر به چیزهای دیگه دارن حمله می کنند و به مسائل دیگه حمله می کنند. نه خب بالاخره اون کسی که انصاف داشته باشه خب میفهمه مطلب چیست. به همون مرتبه ابهام، به همون مرتبه تفصیل پیدا میکنه، درست؟ این میشه چی؟ انسان کامل. این میشه انسان عارف، این میشه ولی الهی. این ولی الهی همین است که نقطه مبدع و نقطه منتهای او یکی شد، در مقام تفصیل و در مقام ابهام یکی شد. سایر افراد نقطه مبدأ و نقطه منتهاشون هر دو مبهمه، هر دو در اجمال میمونه. درست مثل چی؟ همین افراد صندوق با خودشون ور میدارن، از تو خونه میبرن به یه خونه دیگه منتقل میکنن، از اون خونه ور میدارن دوباره این صندوق میبرن یه جا دیگه منتقل، همینطور میگردن، امروز هفته دیگه، ماه دیگه، سال دیگه، بعدم ازایل میگه بفرمایید. همش در حال حمل صندوقن، نمیدونن باز نکردن که توی این صندوق چه گوهری است و استفاده کنن، پولشو بردارن به کار ببندن چه کنن. فقیره، خب بابا در صندوقو باز کن غنی میشی. جاهله، در صندوقو باز کن عالم میشی. تهیدسته، در صندوقو باز کن بینیاز میشی. جاهلی، در صندوقو باز کن به همه معارف چشمت باز میشه. ناتوانی، در صندوقو باز کن توانا میشی. این در صندوق رو همینطور بسته است، این مردم همینطور فقط حمال این صندوقن، حمالشن، هیچ کار نمیکن. اون کسی که میره میشینه، فرض کنین که دو ساعت به غروب کنار خیابون رو فرض کن اونجا مثلا سفارش میگه، یا مثلا بله براش محیا میکنن و میگه و میشینه و میخنده و حالی میکنه، این همطور حامل این صندوقه، حمل میکنه از این طرف به اون طرف، از اون طرف به اون طرف، تا اینکه دیگه خب یه وقت دیگه مدت ترمن تمام میشه، پرونده دیگه موقع بسته شدنشه. اون موقع صدای وا حسرتا علی ما فرط و فی جنب الله میاد. این یا حسرتا علی ما فی جنب الله مال روز قیامت نیست، مال سکراته، اونجام که خب البته در موقع سکرات، آخ من تا حالا حمال بودم. وقتی یه دفعه چشمش باز میشه اون موقع میفهمه تا حالا حمال این صندوق بوده، در صندوق رو باز نکرده. یا حسرتا اون موقع برای انسان حاصل میشه. پس در مکتب عرفان ما کاری نداریم، ما کاری نداریم به اینکه چه مکتبی انسان را میرساند. ما بحث رو بحث عقلانی میکنیم، بحث منطقی. آن مکتبی میتواند انسان را به این نقطه برساند، آن مکتب حق است. حالا هر چی میخواد شما اسمشو بذارید، اصلا اسمشو مکتب ولا بذارید، اکتشو مسئله، اصلا لائیک بگذارید، لایک بذاری، اصلا اسمشو بیدینی بذاری، اسمشو فرض کنید که کمونیستی بگذاری، هر چی رو میخواید بگذارید، ما به اسم کار نداریم. مکتبی که بتواند شما را از نقطه ابهام در تولد به نقطه تفصیل و فعلیت در استعدادهای الهی برساند، اون مکتب میشه حق. البته این تفسیری که بنده در اینجا کردم در بحث‌های آینده خیلی به درد میخوره، خیلی از شبهات با همین وضعیت خود به خود برطرف میشه. هر چه میخواد باشه، میخواد رسول خدا شما را به این راه هدایت کنه، حق. میخواد فرض بکنید که فلان شخص در اون طرف دنیا شما را به این راه هدایت بکنه، حق، چون داره هدایت میکنه. صحبت در اینه، صحبت در اینه که میرساند، میرساند. وقتی که امیرالمومنین میفرماید فنظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، خب همینه، همینه. مرد آنت که گیرد اندر گوش ور نوشته است نقش بر دیوار. و عرض بندم همین بود. تا میگن فلانی یه حرفی زده که فلان آیا چرا مخالفه، خب آقا بیا گوش بده، حرف خلاف بود بگو اینجاش خلافه. چرا یه دفعه میگی مخالف؟ خب تو داری خودتو محروم میکنی، تو داری جبهه میگیری، تو در مقابل حق در اینجا اومدی جبهه گرفتی، نمیرسی. این ابهام را همینطوری در ابهام نگه میداری، این صندوق را همینطور با خودت صندوق حمل میکنی. خب یا بگو شاید هم فرض بکنی که اون درست بگه، ها این درست میگه، پس شاید اون حرفش هم درست باشه، پس شاید اون حرفش هم درست باشه، پس شاید اون حرفش هم درست باشه. این پس ها میاد، ها کم کم این دلو واز میکنه، این قفل ها رو یکی یکی واز میکنه، این روزنه ها را میاد هی زیاد میکنه. ولی اگر اومدی بستی، یه قفل زدی همون شد، اون یه راهی هم که بود اون راه هم بسته میشه. اگر اومدی فقط فکر این کردی چون اون گفته درست، بقیه هر کی بگن غلط، تمام شد. فاتحه تو بخون از الان بدون که دیگه تمام کارت. حالا هر چی میخوای داد بزن، هر چی میخوای صحبت بکن، هر چی میخوای برای مردم حرف بزن، هر کاری میخوای بکن بکن، تمام شد. فاتحه خونده شد، تو از الان دیگه مرده هستی که داری حرکت میکنی، مرده ای هستی که فقط نفس میکشی، مرده ای هستی قلبت داره کار میکنه. این کار یخ، این خبری نیست، فقط این داره میزنه. خب یه پمپ پمپاژم بزنین تو سی سی و اونم واسهتون میزنه. اونم واسهتون. اینایی که میگن مرگ مغزی دارن و قلبون، چیکار میکنن؟ تو یه پمپ میزنن پمپاژ میکنن، فقط پمپاژ میکنه قلب میگرده، این کار نمیکنه دیگه. اینم همینه، اینم همینه دیگه، کار نمیکنه، بسته شده، درست. پس بنابر این در جلسه امروز که خیال میکنم دیگه فرصتی دیگه نباشه و خود منم خسته شدم، برای یه چیز در مسئله امروز به علت یافتن و جستجو کردن و تفحص کردن از مکتبی هستیم که نقطه ابهام وجودی ما را به نقطه فعلیت و تفسیر برساند. حالا اون مکتب هر چه میخواد باشه باشه. این مسئله، مسئله اساسی است. انشاءالله در جلسات دیگه وارد تفاصیل مسئله میشیم و در این زمینه اگر سوالاتی هست و فعال انشاءالله در خدمتشون هستیم. اللهم صل علی